شبیه او.
می آیی و کائنات به تو سلام می کند، عصر آرام تو که از افق لبریز می شود، جهان در دامنی زلال روح تو
به نماز می ایستد. آفتاب در پیشانی تو شدت
می گیرد. همه نام تو را می دانند، همه تو را می شناسند.
تو شبیه ترین قنچه ها به بهار،
تو شبیه ترین شکوفه های ازل به پیامبری، چهره دوباره رسول،
سرباز سرزنده فردای کربلا
یا علی اکبر علیک السلام.
سلام به شما شنوندگان و همراهان صاحب دل در شب ولادت سرور جوانان عالم حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان. من بتول نجفی به اتفاق سرکار خانم سربازی تهیه کننده برنامه، خانم قفاری صدا بردار و جمعی از همکارانم از شبکه رادیویی ایران با برنامه شبیه او همراه لحظه های شماییم. شبیه او پیشکشی است از عمق جان تقدیم به سرو باغ احمدی، آینه محمدی، حضرت علی اکبر علیه السلام. امیدواریم حال احوال دلتون در این شب عزیز و مبارک در رهن کامل بهار باشه. اعیاد شعبانیه بر شما مبارک. یازدهم ماه شعبان سال روز خجسته میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان نامگذاری شده، روزی که خداوند جوانی رو همانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ضمیر پاک و بدور از گناه و پلیدی ها و همچنین شجاع به امام حسین علیه السلام عنایت میکنه. فرزندی که خلقن و خلقن شبیه ترین افراد به رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود. از ویژگی های حائز اهمیت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، ولایت مداری ایشون در اوج جوانی بود. حضرت علی اکبر علیه السلام به جوان بنی هاشم معروف و مشهور بودند، جوانی با خلقیات پیامبر اکرم صلوات الله علیه. امشب ویژه برنامه شبیه او در این خصوص صحبت میکنه که جوانان جامعه امروز چطور میتونن خلقاً شبیه حضرت علی اکبر علیه السلام و در درجه بالاتر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشن. با ویژه برنامه شبیه او همراه باشید. ستاره ها شاهدن و شهادت میدند که آغاز هر پروازی دل سپردنه. دل به آسمون که بدی نگاهت هم به آسمونی است. الگوت همه ستاره هایی میشند که روزی روزگاری در این خاک و دنیا قدم زدند و نفس کشیدند. ستاره هایی که حتی اگر عمرشون کوتاه هم بوده، نورشون قرن هاست، زندگی و قلب ما رو روشن نگه میداره. فقط کافیه دل به آسمونیا بدیم. این بخش رو به روایت فاطمه باقری با هم میشنویم.
راستش رو بگم، تاریخ از زندگی شما روایت زیادی برامون باقی نذاشته.
هم خصوصیت خوبش رو پنهان میکرد، هم ناراحتیاش رو شدیدن پنهان میکرد.
خیلی بچه خوش مشربی بود، همه دوستش داشتن، یه جوری بود که تو دل همه میشست.
هیچ وقت من ندیدم یک دونه آشغال حتی آدامس از دهنش در میورد روی زمین بندازه.
معرفتش واقعا زیاد بود، جنبش واقعا زیاد بود.
همینقدر شنیدیم که پسر بزرگ امام حسین بودید، شبیه ترین مردم به حضرت رسول و جوون رشید و با غیرت کربلا.
ایشون خب علاوه کمکی به اطرافیان هر کاری که دستش برمی اومد کمک میکرد.
هر سری ازش هر چی میخواستی اگر معذوریت نداش که بده میداد. یعنی رسول، این شلوار چقدر قشنگه بیا، این پیرن چقدر قشنگه بیا، این لباس خلبانی چقدر قشنگه برای تو، این پوتین چقدر قشنگه برای تو. یعنی اصلا این آدمی که مثلا اینجوری بخشش میکنه، حالا یا به رفقا، آدمی که دلبستگی به مال دنیا نداره.
ولی ما دور و برمون تو این مملکت جوونایی داریم که پا جای پای شما گذاشتن. اونا رو با روایت‌های شیرین خانواده و دوستاشون میشناسیم.
هم بچه شوخی بود، هم با جنبه بود.
شوخ طبعم بود، با همه شوخی میکرد، میگفت میسنگی، این حالتشو همه دوست داشتن. خیلی با بچه‌ها که خیلی شوخی میکرد، براشون مسابقه میذاشت.
از خونه میخواست بره بیرون یا برای امتحاناش دست منو بوس میکرد.
کافی بود یه حرفی بهش بزنی، بگی مثلا من فلان اتفاق واسم افتاده، امکان نداشت که حتی یک ذره تنت بلرزه که این به کسی ممکنه بگه.
مثلا شوخیشو میکرد، نمازشو میخوند، یعنی اصلا نمیشد به یکی مثلا این رسول یه دقیقه مونده به شهادت، نه، مثل جوانای امروز.
مردایی که قاب عکسشون تا ابد جوان میمونه، که با شهادت علی اکبری شدن.
توی امروز روز یه نفر همه چیزشو بذاره بره خیلی مرده، من همینو میدونم.
آقای خوب همه جوانها، حضرت علی اکبر امام حسین، تولدتون مبارک.
جوانه و روحیه شجاعتش، جوانه و دفاعش از حقوق مظلومان، جوانه و عدالت طلبیش. از ویژگی‌های بارز حضرت علی اکبر علیه السلام این بود که از دشمن ترسان نبود، از حق دفاع می‌کرد و روحیه عدالت خواهی و عدالت طلبیشون زبان زد همگان بود. در عین شجاعت، سخاوت و تواضع ایشون قابل انکار نبود. به آراستگی ظاهرشون اهمیت میداد و ظاهرش همانند باطنش بود. جوانان جهادگر با الگوگیری از حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام و بزرگان دین مبین اسلام قدم در راهی گذاشتند که اونها را به هفتمین آسمان عشق میرسونه، به مقام رضای الهی. در این لحظه یکی از جوانان جهادگر مهمان برنامه شبیه او هستند که خدمتشون عرض سلام، شب بخیر و عید مبارکی دارم.
سلام میکنم به شنونده های برنامه شبیه او، وقتتون بخیر باشه. من آتنا نجفی هستم، یکی از اعضای خیریه در خدمتون هستم.
خوشحالم از آشنایی با شما، متشکرم. مختصری از اردوهای جهادی برای من و دوستان عزیز شنونده بفرمایید.
در واقع با توجه به فعالیتی که ما توی در خانواده داریم، اینم بگم ما کلن زیاد نمیگیم خیریه، میگیم خانواده، چون یک تیم از خواهر برادرهای اونجا فعالیت میکنن که همه تو رنج سنی خودمون هستن، حتی افرادی هم هستن که خیلی در واقع سن و سالشون خیلی کمتر از ما و مشتاقن که توی این فعالیت ها شریک بشن. در واقع توی فعالیت های جهادی، شاید حالا تعبیر من به این صورت باشه که توی فعالیت فعالیت جهادی اون خود واقعیتو فراموش میکنی، اون فعالیتی میشه هدفت، میشه در واقع یه مسیری سر راهت هست که اون خود واقعیتو دیگه نمیبینی، فقط نگاه میکنی به هدفت و اون هدفت کسایی هستن توی هدف، توی مسیرت کسایی هستن که هیچ در واقع هیچ انتظاری توقعی از کار تو ندارن، ولی تو دلی خیلی میری اون کارو انجام میدی و هیچ انتظاری از این نداری که ازت قدردانی بشه، پاداشی بگیری یا برات جبران بکنن، و خود همین میشه یه حال خوبی که خیلی خالصه، خیلی نابه، و همین باعث شده که ما یه عرق خاصی به خانواده و فعالیتمون داشته باشیم.
از گروه جهادی خودتون بگید که از چه سالی شروع به کار کردین و با چند نفر؟
من از سال 94 سعادت اینو داشتم که فعالیت کنم، فعالیتمو شروع کنم و کلن دنبال این قضیه بودم که کجا هستش که بتونم بیشتر برم پیش بچه ها تا بتونم حالا از تخصصی که حقیقتا نداشتم اون موقع، ولی دلم میخواست که یه حضوری تو این زمینه ها داشته باشم، چون قبلش خیلی مرکز کهریزک و خانه سالمندان میرفتم و علاقه داشتم به این کارهای دلی و خیلی انرژی میگرفتم. یادم دوره کنکورم بود کهریزک میرفتم و کلی اونجا دوست داشتم، جشناشون رو شرکت میکردم، یه حال خیلی اصلا رست نشدنی به هم میداد. از طریق یکی از آشناها معرفی شدم، گفتن که حالا تو که خیلی دوست داری تو این فعالیت ها سهیم بشی، اینجا یک خیریه هست برای بچه های مبتلا به سرطان یا بیماری های خاص، جشن برگزار میکنن، بهشون درس یاد میدن، بازی میکنن. بار اول که رفتم، خب اون تیمی که من فعالیت میکردم تیم آموزش بود، اونطور که باید حالا سازماندهی نشده بود، خیلی خودم بدون هیچ سرپرست رفتم کارو یاد گرفتم و یک جا یک فرشته حالش بد بود، من اونطوری ارتباط با بچه‌ها نداشتم که حال مهارتاشو بلد باشم، ولی سعیمو کردم که وقتی داشت گریه میکرد آرومش کنم، یعنی تو خارج از تصورم بود این آروم کردنه، ولی اون لحظه که تونستم آروم کنم و پدرش وقتی متعجب شد که چطور من غریبه تونستم دخترش رو آروم کنم، همون لحظه بغض کرد و با مادرش تماس گرفت، گفت اسم مادرش رو یادم رفته، گفتش که هانیه یه خاله اومد آرومش کرد، همین الان که میگم یه طوری میشم، خاله اومد آرومش کرد، دیگه نگران نباش، این خاله مراقبشه. و همون لحظه دیدم که من تونستم یه جا خیلی با تلاش خودم مفید واقع بشم، تونستم حالا یک غریبه ای رو خوب کنم که هیچ شناختی ازش ندارم و هیچ درخواستی هم از من نکرد، ولی من این کار تونستم بکنم. همونجا باعث شدش که به این حال خوب یه اعتیاد مثبتی پیدا کنم و اون حال خوب خودم لازم داشته باشم، یعنی با خودم عهد کردم که تو برای حال خوب خودت باید بری پیش فرشته ها، و یه خودخواهی قشنگه، من به خاطر حال خوب خودم دارم میرم و درس‌های خیلی بزرگی یاد گرفتم. خیلی این که مهمترین درسم این بود که آدم رو قضاوت نکنم، یعنی دیدم که تو جایگاهی نیستم که بخوام مادری رو قضاوت کنم که داره سر بچهش داد میزنه، چون من جای اون مادر نیستم، یا نتونستم قضاوت کنم پدری که به خاطر خرج بیماری دخترش داره با دختر بیمارش میره سر چهارراه گدایی میکنه که درمانش رو در واقع هزینه‌اش جور بشه، نتونستم قضاوت کنم، یا کسی که به خاطر حالا فقر مالی خودکشی میکنه، کارشو میتونم بگم خوبه یا بده که بازم حالا خودمو تو اون جایگاه نمیبینم، ولی خدا اون آدمو نمیتونم زیر سوال ببرم، چون دردهایی رو به چشمم دیدم که نمیتونستم اون لحظه به فرد مقابلم بگم من درکت میکنم، چون هیچ وقت نمیتونم درکش کنم، هیچ وقت نمیتونم یه بچه 2 ساله‌ای که مبتلا به سرطان شده و مادرش جوونه ولی موهاش سفید شده بگم مادر من تو رو درک میکنم، نمیتونم. فقط تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که برم لحظه‌ای یه کاری انجام بدم که اون مادر و فرشتش یه لحظه بخنده، یه لحظه شاد بشه و اون برای من خیلی ارزش داره.
خب اما خانم آتنا نجفی، اجازه بدین که بخشی از صحبت‌های استاد الهی قمشه‌ای رو با هم بشنویم که بسیار زیبا در مورد ویژگی‌های جوان صحبت کردند. برگردیم، ادامه گفتگو رو باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
سلام به شما عاشقان زیبایی و دانایی و نیکویی، یعنی عاشقان خدا. ما جوانهامون که این همه اشتیاق دارن، گاهی میگن آقا ما اگه مثلا فرض کنید تلاش بکنیم که شیکتر باشیم، نمیدونم ظاهرمون بیشتر آراسته بکنیم، این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، اشکالی داره؟ که نه اشکال نداره عزیز من، وقت تلف میشه، وقتت خیلی قیمتی تره. ببین میارزه بکن، ولی تو ببین که اگر یه کتاب خوب بخونی، با سواد بشی، با فرهنگ بشی، بهتره اینکه دو ساعت تو خیابون بری مثلا یه چیزی کمی رنگش عوض بکنی، یا نمیدونم یه خورده مارکش عوض بکنی. عمرتون ندین به خودی به این اون، عمرتون مار خود صرف خودتون بکنید. شما وقتتون رو درسته قربون خودتون بکنید، یعنی بگی من یه ساعت رو میخوام قربون خودم بکنم، نمیخوام قربون فلان آدمی بکنم که در یک کشور دیگه معلوم نیست چه برنامه‌ای واسه من ریخته، برای موسیقی شاور میره تو گوش من فرو کرده، اینقدرم صدا رو بلند کردن جوان ها الان موسیقی بلند گوش میکنن، عادت کردن موسیقی بلند. این چرا؟ برای اینکه اونا میدونن که موسیقی اصالتی نداره، وقتی بلند شد گوششون رو پر میکنه، اصلا فکر نمیکنن که خوبه یا خوب نیست، هر چی بهشون دادن گوش میکنن. زنهار گوشتون رو نپوشین به هر کسی، چشمتون رو به هر چیزی نپوشین، فکر و هوشتون رو به هر کسی نپوشین. بیا و فکرت من کن، خداوند میگه که فکرتت دادم، به پای جانب آن کس برو که پایت داد، بدون نگر به دو دیده که داد دیداری، دیده را پایدان است که دلبر بیند. بنابراین وقتتون رو خیلی غنیمت بشمارید، وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان یک دم از تا دانی. بنابراین یه برنامه ریزی برای جوانیتون بکنید، برنامه ریزی بکنید که من میخوام دنبال زیبایی و دانایی و نیکویی باشم و هر کاری که دارم میکنم، سوالم اینه که این به زیبایی مربوط میشه؟ نه. به نیکویی مربوط میشه؟ نه. به دانایی هم مربوط میشه؟ نه. پس به درد ما نمیخوره اینکه به این سه تا مربوط نمیشه؟ چرا داری میری به مادرت سر بزنی؟ برای اینکه زیباست این کار، هم خوبه هم زیباست، هم حقیقت داره که من مدیون او هستم، هم این هر ستا رو داره، گاهی هر ستا رو باید چک کرد، آیا این زیباست، آیا خوبه، برکت داره یا نداره. بنابراین انشاءالله ما هممون با این گنج ها که داریم، به اضافه این عمر عرشبت عزیز و نازنینی که در اختیارمون هست، میتونین همه تون میتونین دائم السرور بشین و عرشبت که دانا بشین، هنرمند بشین، حکیم بشین، دوست داشتنی بشین. میگفتن که چرا این بچه ها رو دوست داری؟ به خانمی میگفتن بچه ها خیلی فقیر و کج و کوله و بیمار و اینا بودن اینا، اون خانم گفتش که because they are lovely، برای اینکه دوست داشتنی هستن اینا، اینا دوست داشتنی هستن. ما اگه که دوست داشتنی بشیم، حتی در همه شرایط ما رو دوست خواهند داشت. انشاءالله که همه موفق بشیم.
اسم برنامه ما شبیه اوست، یعنی شباهتی که حضرت علی اکبر علیه السلام به پیامبر گرامی اسلام داشتند. شما فکر میکنین که این روحیه جهادی رو از چه کسی به ارث بردین و شبیه چه کسی هستین؟
خب کلن توی خانوادمون اینطوری حالا نبودش که اردوی جهادی بخواد باشه یا اصلا حالا فعالیت توی خیریه‌ای، و یه بخش کار که برای من خیلی جذابه اینه که من اصلا از جای این قضیه رو ندیدم، ولی انقدر حس خوبی که اونجا تجربه کردم، انقدر ناب و خالص بود، باعث شد که یه عرق خاصی به این فعالیت کلن داشته باشم.
خب جوانان امروز ما به نظر شما چطوری میتونن علی اکبری رفتار کنن؟
خب یه چیزی که کلن الان خیلی تو همسن و سالای خودم میبینم و متفاوته اینه که دغدغه‌ها خیلی متفاوت شده، یعنی دغدغه‌هایی شده که بیشتر صرفاً برای خود اون شخصه، یعنی کاری رو ما انجام نمیدیم که برای طرف مقابلمون یا حال خوب مقابلمون باشه، طرف مقابلمون حالا کاری بخوایم انجام بدیم. و چیزی که حالا ما توی اردوی جهادی یا کلن توی فعالیت‌های خیریه‌مون خیلی در واقع بهش عرق داریم، این مسئله است که برای حال خوب بقیه تلاش میکنیم، نه حالا برای حال خودمون حالا صرفا.
شاید پایه و اساس اردوهای جهادی عشق خدمت بدون چشم داشته. شما فکر میکنین که در خانواده شما کسی این ویژگی رو داشته؟ چون اشاره کردین که خب این به این صورت اردوهای جهادی و اینها رو نداشتن، خب اون زمان نبوده و چند سالیه که اردوهای جهادی شروع به کار کردن. عشق بدون چشم داشت، خدمت بدون اینکه منتظر باشند کسی جواب این خوبی رو حتما بهشون بده.
خب من همیشه پدرم یه مسئله رو کلن توی کار و خیره به من خیلی یادآوری میکنن. این قضیه است که میگن اگر هر خوبی به هر کسی کردین اصلا میزانش رو نسنج، که چقدر خوبی کردم که بخواین در قبالش حالا یک جوابی باشه، یک جبرانی باشه. کمک کن در واقع تو اون مسیر خیرت پیش برو. قطعا کسی که باید تو رو میبینه و خودش خیرش رو تو زندگیت میرسونه. خوبی کن بدون هیچ انتظاری. و فکر میکنم همین قضیه اصلا سرلوحه زندگیم شده که بدون چشم داشت خوبی کنم یا بدون چشمش قدمی برای کسی حالا تو راه مثبتی بردارم.
پس میتونیم بگیم شما شبیه پدرتون هستی.
بله.
خب قصه ای هست که، یعنی ماجرایی هست که برای شما اتفاق افتاده باشه و زندگی شما رو تحت تأثیر قرار داده باشه؟
والا انقدر توی مسیر نشونه های مثبتی بوده، انقدر اتفاقات قشنگی بوده. حالا من یه دونش که بر من بولدترینش بود که باعث شد تو این مسیر حالا ثابت قدم باشم این بود که ما توی جشن هایی که داشتیم توی بیمارستان حالا قبل از کرونا، به این صورت بود که جمعه هامون رو توی بیمارستانی که برای بچه های حالا به بیماری های خاصی مبتلا بودن جشن برگزار میکنیم برای مادرها و فرشته هاشون. توی یکی از همین جشن ها ما حالا مشغول جشن بودیم، یکی از مادرها منو صدا زد چون منو تو برنامه های دیگه دیده بود و حالا یه آشناییتی داشتیم. به من گفتش که اسم فرشتش عرفان بود، به من گفتن که عرفان دارو نمیخوره خاله و به این حالا ما رو اینطوری صدا میزنن، دارو نمیخوره، اگه همیشه شما کمک کن که حالا این دارو رو بخواد حالا بخوره. خب من اونطوری تجربه ای نداشتم که بخوام حالا تو نقش مادرش بخوام باشم، یه کار سنگین، وظیفه دارو غذا. گفتم من تلاشمو بکنم. دقیقاً یک بچه‌ای که تکلم نداشت و حالا با ریاکشن های صورتش متوجه حالش میشدی. خب سعی کردم اون دارو رو بخور. دارو توی در واقع یک سرنگی بود، حالا با اینکه حالا بهش میگفتم هواپیما الان میاد، ماشین میاد، ما حالا به زبون خودش دارو رو خدا رو شکر خورد. بعد مادرش خب خیلی خوشحال شد از این قضیه، گفت اگر بتونی این غذا رو بهش بدی بخوره دیگه اصلا نمیدونم بهت چی بگم. معلوم بود امیدی نداره به این قضیه که من بتونم این کارو انجام بدم. خودم هم حقیقتا امیدی نداشتم. گفتم که مامان شما برو پس به کارت برس، من اینجا پیش عرفان هستم. گفتم که خدایا من دیگه خودمو به تو میسپرم، من شرمنده مادر نشم. یادم غذاش حتی دقیقاً، یعنی تمام اون تصاویر جلوی چشممه. سعی کردم حالا قاشقو بردم بالا، گفتم که عرفان یه قطار داره میاد به سمتت، باید سری حالا اینو بخوری با حالا بازه بچگانه. اولی رو با یه دعا حالا غذا رو خورد، دومین قاشقو خورد، سومی و تا آخر وقتی بشقابو نگاه کردم خالیه،
کامل غذاشو خورد،
کامل غذاشو. و وقتی مادرش رسید اون لحظه گریه کرد و اون لحظه دعا کرد، گفت ایشالله هر کاری که میخوای انجام بدی تو هر مسیری که میری بدرخشی. و همون باعث شد که واقعا اثرات دعاشو تو زندگیم حس کنم و اون انرژی که از اون دعاش گرفتم با هیچ چیزی نمیتونم اصلا قیاسش کنم.
بسیار عالی. به عنوان یک جوان، حالا که صحبت از دعای خیر شد، شما خودتون به عنوان یک جوان چه آرزویی داری؟
آرزو که
گفتنم آرزو بر جوانان ایپیست.
آره دقیقا میخواستم همینم اشاره کنم. خب این آرزو رو واقعا میکنم و این درخواست رو میشه گفت دارم که همه چیز رو توی در واقع مسائل مادی نبینن، چون من خیلی این قضیه رو میبینم و دقت میکنم بهش. این که یه موقعهایی به یه حسایی میتونن دست پیدا کنن که با هیچ، یعنی هیچ قیمتی، هزینه ای نمیشه اسم، یعنی باش خرید اون حس ناب رو. و واقعا آرزو میکنم که نگاهشون به زندگی مادی نباشه و اون بعد قشنگ دیگه زندگی رو خودشون ببینن و دید عمیق‌تری داشته باشن.
امیدوارم که این اتفاق بیفته و همه چیز رو فقط در مادیات نبینیم. اما خانم نجفی، همه آدم ها در هر سن و سالی ممکنه یه جایی خسته بشن، کم بیارن و نیاز داشته باشند که یک نیروی ماورایی بهشون کمک بکنه. شما وقتی کم میارین کیو صدا میکنین؟
من یه قسمت خب فعالیتم برای بچه های منطقه محروم دانش آموز اونجا دارم که برای کنکور آمادشون میکنیم. من هر موقع که کم انرژی شدم، خسته شدم، ناامید، اصلا یه حال بدی که بوده، به انرژی اون بچه ها ایمان دارم. یعنی از یه جایی، از یه سمتی یک انرژی از این بچه ها به من رسیده که اونو با دنیا عوض نمیکنم و میشه گفت انرژی و برکت زندگی من اون بچه های منطقه محرومن که بدون هیچ چشم داشتی براشون خدمت میکنم، خادمشون هستم و اونا هم بدون هیچ چشم داشتی هوای حال منو دارن.
الهی شکر، باید خدا رو سپاسگزار باشین که در این جریان زندگی و در این طوفان زندگی یک جایی شما متوجه یک نور شدین که مسیرتون رو به سمت نور الهی هدایت کرده. خب شما سفر به سیستان و بلوچستان و مناطق محروم داشتین، از این سفرها برای ما بگین.
این سفر که من حقیقتا وقتی این سفر اردوی جهادیمون به بلوچستان میشه اسمشو گذاشتم یه قسمت از بهشت. ما تو این سفر یک سری حس و حالایی رو تجربه میکنیم که شاید تو ذهنمون اصلا نمیگنجه که من میتونستم یه زمان توی زندگیم این حس رو تجربه کنم یا نه. میدونین تو این سفر حس میکنی توی خواب شیرینی هستی که وقتی از خواب میپری ناراحت نیستی، میدونی ادامه داره و وقتی هم حالا از این سفر برمیگردیم احساس میکنم یه خوابی بوده که تموم شده و تو اون سفر از خود واقعی فاصله میگیریم، از حالا چارچوبای زندگی خودمون، ممکنه حالا یک سری محدودیت داشته باشیم، از اون همه اینو فاصله میگیریم و تماما خدمت میکنیم برای اون فردی که روبرومونه و اون محبتی که از مردم بلوچستان میبینیم واقعا اصلا نمیشه گفت که چقدر محبت دارن، چقدر قدردانن واقعا.
خانم نجفی میگن بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. شما به عنوان یک جوان 23 ساله فکر میکنین این سفرها باعث رشد و آگاهی شما شده؟
خیلی خیلی، اصلا نمیتونم توصیف کنم چقدر بوده. کلن من تقسیم شدم، یعنی شخصیتم و روحم تقسیم شده به قبل بلوچستان، بعد بلوچستان.
میخوام بدونم یک جوان 23 ساله چی میشه که از تفریح، شادی، هم کلاسی و هم دوره و دوستش میزنه و حاضر میشه سختی سفر رو به جون بخره و دست یاری به سمت هموطنش دراز کنه.
خب یکی از دلایلی که باعث شده که این قضیه رو خیلی به اشتراک داشته باشیم اون اینه که حس مفید بودن به آدم دست میده، اعتماد به نفسمون خیلی میره بالا، اونم به این خاطره که میبینیم با حجم کاری بالا هنوزم میتونیم اونطور که باید براشون فعالیت کنیم. به این صورت که ما، خب من شاید خودم تو زندگی شخصی فعالیت کاری به این صورت نباشه 6 صبح حتما بیدار باشم باشه،
بله.
ما رأس 6 بیدار میشیم، بیدار باشمونه و کار میکنیم تا شب و شب حالا یک سری برنامه های دوره همی داریم که اونجا یک سری کلاس های آموزشیه و بعدش 11-12 شب خاموشیمونه، طوریه که شیرین ترین خواب عمرمون رو در واقع تجربه میکنیم چون یه روز بسیار مفیدی داشتیم و وقتی میخوابیم هیچ دغدغه‌ای نداریم، هیچ فکر و خیالی نداریم، قشنگ مثل همون خواب شیرینیه که شاید تو این سفر میتونیم تجربهش کنیم.
جوانهای دیگه که کنار شما هستند حالا تو دوره همی حتما با هم بیشتر صحبت میکنیم، آشنا میشین، از چه طبقاتی در جامعه هستن، چه تحصیلاتی دارن، چه کاری میکنن اونجا؟
نکته خیلی قشنگ رو اشاره کردین. توی کلن خانواده کودکان فرشن بهتره بگم یا تو کلن این سفرها، ما از همه اقشار جامعه، همه طبقات، با همه حالا میشه گفت وضعیت‌های مالی داریم، از شما از صفر حتی بگیرین تا بالا. ما پزشک داریم که میان دیوار مدرسه بچه‌های منطقه محروم رو رنگ می‌کنن بدون هیچ ادعایی، یعنی و خیلی متواضعانه، خیلی فروتن این کارو انجام میدن. یا دوستانی داریم که ممکن از طبقه‌های پایین‌تری باشن، همه کلاً به خاطر این کار دلی نگاه نمی‌کنن چه کسی هستن، چه جایگاهی هستن، از کسی بالاتر پایینتر به هیچ عنوان. یا فردی رو داشتیم که اصلا شاید جایگاه اجتماعیشون تو ذهن منم خیلی نگنجه که انقدر بالاست، ولی وقتی میان اونجا میشن خادم بچه های مثلا
معیار، فقط خدمت رسانی و عشق دادن به دوستان و هموطنان. شما که به سیستان و بلوچستان سفر کردین، در جمع جهادگران بودین، به نظرتون کدوم مؤثرتر و مورد نیازتر، فعالیت‌های عمرانی یا فعالیت‌های فرهنگی؟
خب فکر میکنم فعالیت های فرهنگی توی در واقع ارجعیت قرار بگیره، به این خاطر که تو منطقه که فعالیت میکردیم، یعنی میکنیم، 8 سال پیش به این صورت بود که فقر مالی، فقر فرهنگی، انواع فقرها واقعا بیداد میکرد و الان ما متوجه تغییر منطقه شدیم که الان به حدی رسیدن که میشه یک سری مسئولیت ها رو بهشون سپورت، یعنی مسئولیت پذیر شدن و واقف شدن که منطقه چه چیزهایی نیاز داره و فقط خودشون رو نمیبینن و الان یک سری مسئولیت ها رو بهشون سپردیم و خودشون، ما دورادور کنترلشون میکنیم، خودشون انجام میدن، بله، به خودکفایی رسیدن و اینطوری شده که منطقهشون شده دغدغه‌شون، یعنی فقط به فکر در واقع اوضاع خودشون نیستن.
نکته پایانی اگر موردی هست که من فراموش کردم بپرسم بفرمایید.
نکته پایانی که والا نکته ای که نه، ولی یه موردی که میخواستم بگم اینه که الان زندگیامون همه چی به این صورت شده که دغدغه